گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیزمون. من دکتر مهدی زارع هستم، استاد پژوهشگاه زلزله و عضو وابسته شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم. در این جلسه افتخار داریم که در خدمت سرکار خانم دکتر گیتی کریم باشیم، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر کریم در این تیر ماه 1401 افتخار دادند با ما در مورد بحثایی که به تاریخچه فعالیتشون، کارهای تخصصیشون در دانشگاه و همچنین حوزه فعالیت‌های ترویجی و کارهای مرتبط با سیاست‌گذاری علم در مخصوصاً در فرهنگستان علوم طی حدود 20 سال گذشته انجام دادند صحبت بکنند. به شخصه این افتخار دارم که همسن فرزند بزرگ خانم دکتر کریم باشم. احساس من نسبت به ایشون یک احساس مادر و فرزندی، نگاه فرزند به مادر هم هست. خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر و خواهش میکنم که فرمایشاتشون رو شروع بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر زاره. خیلی خوشوقت هستم که منو دعوت کردیم برای این پادکست. در مورد تاریخچه‌ای که در ارتباط با وضع خودم هست، من در سال 1320 در 31 اردیبهشت یه روز چهارشنبه گویا بوده در اصفهان به دنیا آمدم. علتش هم این بود که ماموریت پدرم در اون موقع در اصفهان بود و بعد از اینکه شش با هم بود و ماموریت پدرم خاتمه پیدا کرد، ما اومدیم دوباره تهران. در تهران من تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خودم رو انجام دادم. بعد در سال 1340 در کنکور گروه پزشکی شرکت کردم. در اون موقع گروه پزشکی شامل پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دام پزشکی بود. علاقه خودم اول به دندان پزشکی بود. حالا دیدم چرا اون موقع دندان پزشکی رو دوست داشتم، ولی در داروسازی قبول شدم. اتفاقا اصلا به داروسازی، به این رشته علاقه نداشتم و فکر کردم که من نمیتونم ادامه بدم. رفتم دانشکده دامپزشکی و به هر حال در اونجا ادامه دادم.
سال چند؟
1340 بعد. و در دانشگاه تهران. بعد اون موقع فقط دانشگاه تهران بود، تقریبا میشه گفت که دامپزشکی فقط دانشگاه تهران داشت. و برم خب در تهران امتحان دادم، البته در چند رشته دانشکده علوم هم قبول شدم، همطور زمین شناسی و زیست شناسی هم موقع قبول شده بودم، ولی خب فکر کردم حالا دامپزشکی برم. وقتی که ادامه دادم به این رشته علاقمند شدم راستش، و مخصوصا در رشته‌ای که بعداً انتخاب کردم که اونم بیشتر روی غذا بود. دامپزشکا کلن اولین کسان متخصصانی هستن در ایران که این کار کنترل و بهداشت مواد غذایی رو شروع کردن. در ارتش ایران دامپزشکایی بودن که اینها متخصص بودن، شاید مثلا برگرده به بیش از 80 سال پیش که کار کنترل غذا رو در ارتش شروع کردن و بعدم که خب در دانشگاه. من در سال 1145 از دانشگاه در استر دکترای عمومی دامپزشکی فارغ التحصیل شدم و در همون سال استخدام شدم. البته چون رتبه ممتاز داشتم خیلی راحت استخدام شدم در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران. اون موقع هم دانشگاه تهران، یعنی دانشکده بهداشت، جزء همون دانشکده دانشگاه تهران بود، چون هنوز اینا از هم دیگه جدا نشده بودن، علوم پزشکی جدا نشده بود، مدت ها بعد جدا شد. در اونجا من یه 7 سالی کار میکردم در گروه بهداشت محیط. اونجا بود که خیلی علاقمند به مسائل محیط زیست شدم و محیط زیست و بهداشت محیط اینها. و اتفاقا همون موقع در دومین دوره MPH که گذاشتم، مستر پابلیک هلت، من در اون شرکت کردم و اون دوره رو هم گذروندم. بعد حالا مناسبت های پیش اومد که چون استادای دانشکده دامپزشکی، استادای خودم می آمدم برای تدریس در دانشکده بهداشت، خیلی به من اصرار میکردن که تو برگرد دانشکده دامپزشکی، که خب به هر حال من برگشتم، حالا با یه شرط و شروطی که اون موقع بود، و برگشتم به دانشکده دامپزشکی گروه بهداشت مواد غذایی و 1 سال بعد اعزام شدم برای بورس رشته همین بهداشت مواد غذایی و بیشتر در رشته بهداشت و صنایع شیر که خودم میخواستم که این رشته رو پیش بگیرم و برم جلو در دانشگاه ریدینگ انگلستان. و بعد وقتی که برگشتم دیگه کارم رو شروع کردم. و
این سالی که رفتید انگلستان؟
53 بعد 53 رفتم. بعد
54 اومدید ایران؟
54 بله، من 1 ساله فوق لیسانس
MSc
رو گرفتم از دانشگاه ریدینگ و قرار بود که دوباره برگردم برای دوره PhD. در اون موقع موافقت شد که برگردم که اتفاق نیفتاد. الان مسائلی پیش اومد که به هر حال منجر به این شد که من موندگار شدم و در سال
اینا که میگید موندگار شدم توی دانشکده
دامپزشکی بودم
دیگه، همش دیگه دانشکده
دیگه از اون به بعد دانشکده دامپزشکی بودم، استادیار بودم تا سالی که 1358 بعد از انقلاب که این اتفاقات انقلاب که افتاد اینها، یه مقدار پرونده کار من خب به هر حال مونده بود. در 58 من دانشیار شدم و بعد این دوباره مصادف شد با جنگ ایران و عراق که من در سال 69 هم استاد شدم. یعنی کارهای من یه مقداری به تعویق افتاد ولی به هر حال انجام شد. در سال 1166 در داخل تخصصم رو گرفتم در کاره، یعنی به خاطر تجربه و کاری که داشتم و اینها 1166 دکترای تخصصی علوم صنایع شیر گرفتم.
این تو هم دانشکده دامپزشکی بود؟
بله، دانشکده دامپزشکی. این بود که به هر حال ما ادامه دادیم تا اینکه در سال 1379 من بازنشسته شدم و از اون به بعدم البته کارم رو با تدریس همینطوری شروع کردم. در سال 84 هم عضویت فرهنگستان علوم انتخاب شدم، آمدم اینجا و کارم رو اینجا شروع کردم و همینطوری در خدمت شما هستم.
سلامت باشیم، ما در خدمتون هستیم.
باشه
خانم دکتر، این فرمودید از همون موقعی که در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران وارد شدید علاقمندی پیدا کردید به محیط زیست؟
بله.
یا تقویت شد این علاقه در مورد شما نزد شما؟ من بخواستم ببینم دیدگاه های حساسیت های محیط زیستی اون روز که شما تازه استخدام شده بودید و امروز فرقی داره یا تقریبا همون یه نوع حساسیت های و مسائل مطرح بود؟
بله، ببینید آقای دکتر، اون موقع که سالهای 1345 تا 52 بود حدودا من در دانشکده بهداشت بودم، اصلا ما دانشکده محیط زیست که نداشتیم. فقط یادم نیست که دانشکده محیط زیست کی ایجاد شد.
سال 70 اینا بود.
بله یادم من نیست. بله نداشتیم، ولی این یک علاقه شخصی بود که من داشتم و به اون صورت هم مسائل محیط زیستی مثل الان مورد توجه به این صورت نبود و این معضلاتی که الان وجود داره که اصلا وجود نداشت. خب مسائل معمولی بود که به هر حال مسائل مربوط به آب، فاضلاب، من بیشتر توی کار بهداشت غذا بودم در اونجا و خب مسائل دیگر را هم در ارتباط بودم، ولی اینطوری که الان و این مشکلاتی الان هست یا توجهی که به محیط زیست میشه بعد از اینکه سازمان محیط زیست بود، بله وجود داشت، ولی به این صورت فعالیت نداشتن و مسائل هم اهمیت زیادی به این حالتی که الان هستش نداشت.
الان در واقع میشه گفت الان تقریبا دو سه دهه است که هم در ایران هم در خیلی کشورهای دنیا تبدیل شده به یه بحران دیگه.
بله
و فهمشه ها این هستش که اون موقع مطرح نبود. البته یه نکته اینجا هست، شما یه اشاره کوچیکی کردید، گفتید که در واقع خود شما بودید که علاقمند شدید، یعنی بله. حتی این یه گرایش دانشکده یا به اصطلاح یک روند آکادمیک هم اون موقع نبوده، درسته؟
روند آکادمیک در ارتباط با انحصارا محیط زیست نه، ولی همون بهداشت محیط هم از نظر آب و فاضلاب و پسماندها و آلودگی هوا و اینها دنبال میشد و من با بستر شناختی که پیدا کردم به متخصصان و استادان اون موقع خودم، خب به این مسائل علاقمند شدم و همون موقع خیلی راجع به آب فکر میکردم که مثلا ما چرا اینقدر آب زیاد مصرف میکنیم، ما باید اینقدر صرفه‌جویی کنیم. مثلا این مشکل آب البته اصلا نبود، یا مشکلات دیگه در حد خودش خب خیلی پایین تر بود، جمعیت زیاد نبود، آقای دکتر جمعیتی نبود که این مشکلات رو ایجاد بکنه. و هر حال دیگه شخصا یه چیز شخصی بود، علاقه شخصی بود در حقیقت،
چون اون موقع این اتفاق موضوع انقدر مهم مطرح نبوده و به قول فرمود شما علاقه شخصی شما و استادای دیگه هم اگه کار میکردن شاید رو علاقه شخصی بوده عمدتاً. میشه فرض کرد که چرا این همه اتفاقاتی که تو مملکت افتاد، حالا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب خیلی فرق نمیکنه، توسعه ایران، حالا اون چیزی که اسمشو میذارن توسعه، وقتی که اتفاق افتاد عملاً با خراب کردن محیط شد، حالا چه عنوان توسعه ناپایدار ازش یاد میکنن، بهره برداری واقعا بهره برداری نبود، یه جوری غارت کردن منابع آب و خاک و همه منابع محیطی بوده. و خب الان میبینیم که همون آب تهران که میفرمایید، من یادم هم بچه بودم اوایل دهه 50، یادم هم که میگفتن آب تهران مثل آب معدنیه، اینقدر آب خوب است. الان اگه فقط آب شیر در تهران رو توی کتری یا سماور بریزیم و بجوشونیم، خیلی سریع اون سفید میشه به اصطلاح فشای داخلی، اینقدر املای مختلف در واقع توش وجود داره که خب این خیلی سریع این اتفاق افتاده.
خیلی سریع، بله. منم همونطور که میفهمید، من دهه 50 رو یادمه، ما یادمه که آب تهران از طریق سد کرج تامین فقط میشد. بعد من دو سه بارم با بچه ها دانشجو رفته بودم همین به اصطلاح اون تصفیه خونه تهران که الان در خیابون فاطمی هستش، خب اونجا نگاه میکردم و میدیدم به قول شما چقدر این آب تهران آب گوارایی بود، به طوری که مثلا بعض از شهرهای مرکز ایران میرفتیم مثلا نمیتونستیم آبشون رو استفاده کنیم، آب تهران خیلی آب خوبی بود. ولی خب الان اتفاقی که افتاده هم تا که گفتم جمعیت وقتی زیاد میشه، خب به هر حال باید منابع آبم زیاد باشه دیگه، اون موقع کفایت نمیکرد آبی که از سد کرج میمد، بنابراین از چاهای مختلف استفاده شد، از سدهای مختلف شرق و نمیدونم جنوب و شمال و همه چی استفاده شد به هر حال، و اینها اون کیفیت آب رو نداشتن که قبلا بود. متاسفانه نمیدونم مدیریت هست یا اینکه اصلا استفاده نکردن از نصایح یا راهکارهایی که متخصصین میدن، نمیدونم، مسائل مختلف و عوامل زیادی هستش که باعث میشه که وضع به این صورت بیفته، وگرنه که ما متخصص و کسانی که تجربه داشته باشن در این زمینه ها کم نداریم. ولی چرا به این روز افتاده وضع ما؟ به هر حال شاید که هر کسی در زمان خودش برای خودش کار میکنه یا فقط مسائل مورد توجه قرار میده که مایل هستش که انجام بشه.
و یه قسمت هم نقش متخصصینی که فقط حوزه خودشون رو مهم میدونن رو نادیده نگیریم.
بله.
مثلا متخصصین بعضی از متخصصین مثلا راه ساختمان مثلا.
بله.
و خب اونا میگن که هرچه پروژه بزرگتری رو برن انجام بدن خب خوبه دیگه، میبرن جلو. و کمتر من سال 69 خودم تو شرکت مهاوپست به عنوان شرکت مهندسی مشاور مشغول شدم. یادم اون موقع اصرار و علاقه زیادی بود به زدن سد، اعزاز سدهای مختلف، و حتی یک تقریبا یک بحث کوچک هم مطرح نبود که تبعات این همه سد زدن چی میتونه باشه. یعنی اصلا به عنوان پرسش حتی مقدماتی هم مطرح نمیشه. بیشتر بحث این بود که مثلا چه حجم آبی برای چه کاری، مثلا چه نوع توسعه‌ای در به اصطلاح چه مدتی، که به اصطلاح یک بعد خود پروژه رو میومدن ارزیابی میکردن و که چقدر طول میکشه و چه مراحلی و اینا. همین رو مطرح بود، بهش مفتن متر برابر.
بله.
و همین ها بود، هیچ ارزیابی دیگه ای نبود که اگر مثلا ما یه سد جدیدی میخوام بگم، چون میدونید همونجا رفتن مثلا سد گتوند رو هم در واقع زدن دیگه.
بله.
و خب تمام آب کارون رو به نوعی شروعش رو بردن بالا.
درست.
حالا میگم که نمیدونم اون به اصطلاح اومده اون توده نمک مثلا به تدریج از بین میره و اینا، ولی خب تمام اون مسیر رودخانه کارون تا بیاد برید به خلیج فارس رو اینو شروعش کردن. و خب اونو کیا کردن این کار رو؟ خود متخصصین کردن دیگه، نه پارفزه همین دانشکده ها بودن که این کار رو کردن.
بله، اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردن. آقای دکتر ببینید، ما در هیچ کاری دوست نداریم به طور گروهی فکرامونو بذاریم پر به همدیگه و یک کار رو انجام بدیم. هر کسی به طور انفرادی خودش کار خودش انجام میده و فکر میکنه کاری که انجام میده از نظر خودش درست هستش و منافع خودشون در حقیقت در نظر دارن، منافع یک جامعه رو در نظر نمیگیرن. و این مشکلی است که متاسفانه یه چیز فرهنگی دیگه خودمون که همه میدونیم که یه مورد فرهنگی هست و باید روش کار بشه. حالا اینم که فرهنگ سازی بشه که سالیان سال طول میکشه و از تا اونجایی که من که نسبت به یه تاریخ حالا سنم شاید زیاد نباشه، ولی تا اونجایی که خوندم و میدونم همیشه همینطوری بوده. یعنی هر کسی برای خودش تصمیم گیری میکنه به نفع خودش و موارد دیگر اصلا نگاه نمیکنه. یعنی ما کار گروهی و تفکر جمعی نداریم. بله.
خانم دکتر، اگر کسی از مخاطبین ما، شنوندگان ما این برنامه رو گوش بدن، از مخصوصا نسل جوان‌تر، دخترها و پسرهایی که میخوان بیان و تحصیل بکنن، شاید براشون جالب باشه که شما که دامپزشکی تحصیل کردید، بعد توی واقع بهداشت و سلامت مواد غذایی و در نهایت محیط زیست به صورت کار تخصصی کردید و جلو رفتید، این مسیر که شما خودتون رفتید رو یه مسیر کلاسیک میدونید؟ یعنی برای هر کسی در ایران یا جهان ممکنه همینجوری که شما همین مسیر شما رفتید پیش بیاد، و اگر الان هم کسی بخواد همین مسیر شما رو بره، توصیه‌تون اینه که همین تحصیلات رو به این ترتیب ادامه بده؟
نه، اتفاقا آقای دکتر، من در وهله اول فکر میکنم که اگر امکانش در ایران باشه، هر کسی هر مسیری رو که میل داره و دوست داره اونو ادامه بده. متاسفانه بازم عوامل مختلفی هستش که روی فکر یه نفر تاثیر میذاره. اون چیزی که اجتماع میپسنده که همه برن دکتر مهندس بشن، اون چیزی که خانواده میپسنده. ببینید، باز اینم به فرهنگ ما ارتباط داره. نه، من هیچ وقت مسیر خودم رو به کسی توصیه نمیکنم. فکر میکنم هر کسی دوست داره. الان بچه‌هایی که یعنی جوانایی که وارد رشته دامپزشکی میشن، نگاه میکنم میبینم که بیشترشون میل دارن تخصصشون در ارتباط با مسائل کلینیکی باشه، مخصوصا در مورد پت و حیوانات خانگی. چرا؟
درآمد
بالاتر مثل پزشکی دیگه. الان خودتون وضع پزشکی ببینید چطوره. در این مورد هم به این صورته. نه هر کسی من فکر میکنم اون رشته که مورد علاقهش انتخاب کنه. به نظر خودم شاید خودم هم تو این رشته‌ای که انتخاب کردم و رفتم جلو موفق بودم. یعنی هیچگاه فکر نکردم که چرا من این کارو کردم، چرا من این رشته رو انتخاب کردم. نه فکر میکنم که شاید از اولم باید همین کارو میکردم.
اون تخصص نهایی رو منظورم هست.
یعنی بعد شما... همون بله.
آره یعنی شما اگه فکر کنید الان کسی میخواد به اون تخصص نهایی برسه، منظورم که مسیر رو همینجوری مثل شما بیاد یا نه شما یه مسیر دیگه پیشنهاد میکنید. یعنی رشته هایی که باید بخونه، شاید مثلا لیسانس و فوق لیسانس بخونه یا
نه. این رو بازم همونطور که عرض کردم خدمتتون، هر کسی که هرچی علاقه داره. دلیل نداره که من چون علاقه داشتم حالا برم بهداشت و محیط هم بخونم، چون اونجا بودم آشنا شده بودم با اونها، بقیه بیان مسیر من. نه هر کسی بنا به علاقه، یعنی خیلی نسبت به این مسئله علاقمندی افراد اعتقاد دارم و میدونم که کسی وقتی به یک مسئله علاقمند باشه فقط در اون قسمت میتونه خیلی پیشرفت بکنه و موفق باشه. اگر که علاقش نباشه نه خیلی نمیتونه پیشرفت کنه، حالا این هر رشته‌ای باشه، لزوماً هم نباید دامپزشکی باشه.
خانم دکتر اون موقع که دهه نیمه اول دهه 40 شما دانشجوی دامپزشکی دانشگاه تهران بودید دیگه،
بله.
اون از اون موقع شما فضای دانشکده رو حالا نمیدونم نکات مثبت یا اگر مشکلاتی در واقع داشته چیزی یادتون میاد که برامون تعریف کنید؟
از نظر
محیط دانشجویی،
محیط دانشجویی بله،
آزمایشگاه نمیدونم
بله بله. من ببینید خب من سال 40 وارد شدم دانشگاه تهران، تقریبا میشه گفته خب دانشگاه تقریبا که نه محققا دانشگاه مادر بود و در ارتباط با دامپزشکی هم هیچ شهر دیگه در ایران دانشکده نداشت. دانشگاه دامپزشکی دانشکده بود که یک کمی جدا از دانشگاه تهران بود و یعنی از نظر محل و ساختمان تعداد دخترها کم بود در دانشگاه، در دانشگاه دامپزشکی خیلی کمتر بود.
چند نفر بودیم؟
ما سه نفر.
توی چند نفر؟
توی حدود 40 نفر.
40 نفر سه
نفر؟ بله. از ما کمتر هم بودن، مثلا یه نفر دو نفر هم بودن قبلش، ولی ما سه نفر به هر حال بودیم. ولی بسیار محیط آقای دکتر صمیمانه بود، خیلی محیط خوب. یعنی من فکر میکنم دوران دانشجوییم شاید جز بهترین سالهای زندگیم باشه. چون اولا دانشجو که آدمی است که مسئولیت خاصی نداره، نه گرفتاری زندگی و خونه و درآمد و چیزی داره، فقط میخواد درس بخونه و استفاده بکنه. جوان بودیم و تفریحات غیر درسی داشتیم، برنامه‌های فوق به اصطلاح درسی داشتیم، غیر درسی داشتیم، هم هنری و هم ورزشی. منم تو تیم والیبال بودم، حالا خیلی هم چیز نبودم، شایستگی هم شاید نداشتم و استعداد نداشتم، ولی خب تو یه تیم والیبال دانشکده مال دخترها بودم و برنامه‌های موزیک و نمیدونم تئاتر و این چیز هر کسی بنا به سلیقه‌اش میتونست استفاده کنه و انتخاب کنه. نه خیلی فرق میکرد، به نظر خود من خیلی فرق میکرد و شاید بهترین جزء بهترین سالهای زندگی من.
از نظر آزمایشگاه و امکانات زیرساختی ارزیابیتون چیه؟
ببینید ما اولین یعنی در دوره هایی بودیم که اولین دوره استادانی رو داشتیم که اینها به خارج فرستاده شده بودن، یعنی در ایران امکانات چیز نداشتن، تحصیل نداشتن، بیشتر تحصیل کرده های فرانسه بودن، یکی دو تام آمریکا و انگلیس، خیلی کم، ولی اکثرا فرانسه و مثلا فرانکوفون بودن. و خب قاعدتا ببینید اون امکانات و دسترسی به منابع علمی و این چیزایی که الان هست یا بعدا به وجود اومد خب نبود. آزمایشگاه هم در اون موقع با همون امکانات مثلا 50 سال پیش بودش دیگه، حدود 50 خورده سال پیش، 55 سال شد پیش بود خیلی زیاد نبود، ولی آدم ها علاقمند بودن، یعنی فکر درس بودن. شاید گرفتاری های حالایی که جوان های حالا داشتن شاید نداشتن، نمیدونم. یه طوری بود که اومده بودن درس بخونن، اومده بودن به هر حال مثلا در این رشته فارغ التحصیل بشن و برن یه کاری داشته باشن. یعنی فقط تحصیل در این دوره مورد نظرشون بود. لزوما خب نبایدم حتما از امکانات خیلی پیشرفته استفاده میکنن، خودشون هر کسی به علاقه خودش کار خودشو انجام میداد و اونایی که علاقمند بودن کار خودشونو میکنن.
فضای سیاسی چطور؟ آیا اون شلوغی های چون سال 40، 41، 42 سالهای شلوغه در واقع سیاسی؟
بله درسته، فضای سیاسی خیلی چیز بود، خیلی مهم بود. بچه ها چند دسته بودن در چیزهای مختلف، موقع حزبم بود دیگه، یکی دو تا حزبم بود و حال بعضی از احزابم ممکن بود که رسمی هم نبودن و خب فعالیت میکردن. جالب این بود که ما در دامپزشکی بورسی های ارتش رو داشتیم که بورسی های ارتش هم با ما درس میخوندن، خب بعدا اونها میافتن استخدام ارتش میشدن. فضای سیاسی خیلی بود و اتفاقاتی که افتاد اتفاقا در زمان تحصیل من خیلی بود. اعتصابات بزرگ بود، بعد واقعه 15 خرداد بود در موقع که من درس میخوندم.
وقایع مختلف. چون دانشکده شما یه مفر جدا بود از بقیه،
فرق نمیکرد. ما
شما هم تحت تحصیل
بله تحت تحصیل اصلا ما تمام برنامه هامون برنامه فوق درسیمون به اصطلاح غیر از درسمون در دانشگاه تهران اتفاق میافتاد. مثلا اگر که مسابقه های ورزشی بود یا کاری، یعنی میرفتیم بیشتر هم باشگاه هم زمین ورزش خود دانشگاه، مثلا مسابقات بود نگاه میکردیم یا کارهای فوق برنامه بود در خود دانشگاه انجام میدادیم. در دانشگاه خودمون خیلی کم این کارا میشد، بیشتر به اتفاق بچهای دانشگاه دارم. بله از اول مسائل سیاسی بود. خب جوان ها میدونین که به این مسائل تمایل خیلی زیاد دارن، به مسائل سیاسی همیشه و همه گاه و در تمام دنیا هم کلن جوان ها دنبال این برنامه خب خیلی میرن، یه براشون جالبه.
البته از یه فکر کنم تقریبا نیمه تحصیل شما بعد از اینکه ماجرای 15 خرداد و اینا اتفاق افتاد و دیگه از سال 43 به بعد دیگه تقریبا به یه سکوتی در واقع
بله
دیگه 44-45 دیگه
درسته بله.
دیگه اون التهاب 40-41-42 دیگه
نبود. بله ولی خب درست میفهمم. بله همینطور هست تا اینکه خب به هر حال سال 57 که اومد و بله. یعنی از قبل از اون شروع شده و در دانشگاه دوباره مثلا حدود سالای 56 اینها دوباره این اتفاقات برای شروع شد و تا اینکه منجر
شد. شما زمان دانشجوییتون هنوز نظام سال در واقع
در مورد من سال بود. بله سالی یعنی ما با هم میمدیم سال اول، بعد یه عده‌ای رد میشدن میموندن.
شما که شاگرد اول بودید ولی اگه کسی یه درسی رو مثل که میافتاد بعد کل سال
آره دیگه مثل دبیرستان بود. مثل دبیرستان میام. بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم فکر میکنم دو سه دوره بعد از من همین نظام واحدی شروع شد دیگه که واحد میگفتم. قبلش نه،
یعنی زمانی بود که خود شما دیگه هیئت علمی بودید.
بله دیگه من داره دانشکده بهداشت بودم دیگه شروع شد و که دیگه وقت برگشت به دانشکده دامپزشکی نظام واحدی بود و اصلا سیستم کاملا فرق کرد.
اون زمانی که نظام سالیانه بود چند سال در واقع دامپزشکی عمومی رو
میگرفتید؟ عمومی ها ما و داروساز اینها همه 5 ساله بودیم.
5 سال؟
بله. وقت بعد دیگه 6 سال شد که هنوزم چند بود؟ 12
در واقع اون موقع لیسانس ها 4 سال درس میخوندن؟
نه لیسانس ها 3 سال درس میخوندن.
3 سال درس
میخوندن؟
بعد شما ها 5 سال درس میخوندن؟
ما 5 سال بود؟ پزشکی هم 5 یا 6 سال بود بکنم، ولی داروسازی هم 5 سال بود. فکر میکنم بله اینطوری بود، یعنی دکترای عمومی میگرفتیم. حالا یه چیزم بهتون بگم آقای دکترا، شاید این سیستم که واحدهای اضافی خب نبود، الان واحدها بعضش واقعا بعضش اضافی است و لزومی برای خیلی از دانشکده ها نداره. شاید هم مثلا باید واحدهای دیگه جایگزینش بشه نیست. من فکر میکنم هر از گاهی یا هر از چند سال یک باری باید بازنگری بشه در متون درس ها، در تعداد واحدها. به هر حال باید با زمان پیشرفته اون چیزی که نیاز هست و احتیاج هست.
ولی اون موقع نبود اصلا این واحد اضافه، نه؟ به هیچ عنوان
نبود؟ نداشتیم.
حتی در حد مثلا ادبیات فارسی و اینا؟
ادبیات فارسی نداشتیم، ولی زبان تخصصی داشتیم. زبان انگلیسی تخصصی. یعنی استادی که میمد به ما درس زبان انگلیسی میداد، باید ما رو با واژه های مثلا دامپزشکی و پزشکی اینها بسیار آشنا میکرد. یعنی در رشته خودمون زبان تخصصی داشتیم. بله، زبان داشتیم.
و موقعی که شما به انگلستان رفتید با همین زبانی که خونده بودید دیگه
مشکل زیادی من نداشتم، چون من زبان رو در اون موقع انجمن ایران انگلیس و ایران هم فرانسه میخوندم هم انگلیسی چیز بودم، بسیار خونده بودم، خودم بد نبودم.
خودتون زبان تو خوب بود، ولی الزاماً زبان دانشگاهش هست خیلی زبان خوب
نه بود. هنوز هم همین هست آقای دکتر. شما فکر، یعنی در دبیرستان های ما و بعد دانشگاه های ما نمیدونم سیستم تدریس زبان به چه صورت هست که به این، یعنی واقعا دانشجویی که فارغ التحصیل میشه اگر خودش استفاده نکنه، یعنی خودش نخونه درس رو، یعنی زبان رو نخونه یا دنبالش نره و علاقه نداشته باشه، چیزی یاد نمیگیره. بایستی که اضافه، حالا نمیدونم شما هم نظرتون همینه؟
بله.
در دوران شما هم همینطوری بود؟
بله. فهم
نمیکنه الان هم همینطوری، شاید بدتر. مثلا من خودم فرانسه رو تو خانواده، خب من یه مقداری آشنا بود گوشم خیلی باهاش، حالا به مناسبتی که شاید اینجا صحبتشم نکنم بهتر بشه، ولی مثلا از اول که شروع کردم با انجمن ایران فرانسه و معلمم یه خانم فرانسوی بود، خب من هم از نظر لحجه خیلی همون لحجه رو گفتم، چون اولین بار میشنید.
چند سالگی؟
مثلا 17-18 سال. بله. بعد با اینکه بعد دیگه اصلا گذاشتم کنار فرانسه رو، ولی هنوزم مثلا یه جایی برم که یه عده‌ای دارن فرانسه صحبت میکنم میفهمم چی میگن، ممکنه نتونم در محاورهشون شرکت بکنم ولی میفهمم و دهجرم هم بد نیست. بنابراین نمیدونم سیستم تدریس زبان مشکل داره در ایران و اینی که ما میبینیم که ما فکر ما استعداد نداریم، در حالی که نه، استعداد خیلی خوب داریم ولی سیستم درست نیست، باید درست بشه. مثلا خیلی چیزایی هم هست.
بله، این اتفاقی که توی ازم بزرگ شما که زمانه جدیدتر افتاده، مثلا نسل بچه های ما یه مقدار امکانات ارتباطی بیشتر شده.
بله.
مثلا نمیدونم اینترنت و ماهواره و اینجور چیزا. از این نظر خب دسترسی ها خب خیلی بیشتر،
خیلی بیشتر شد.
زمانی بوده که حتی من مثلا زبان انگلیسی میخوندم مثلا سال 58-59 امکان به دسترسی الان بیشتره، ولی اشکالات عمده از نظر آموزش همچنان همون نیست که شما فرمودید. یعنی
آموزش مشکله
الزاماً با رشدی که در نظام آموزشی میکنیم بعدی زباندان نمیشه، مگر اینکه یه نفر خاصی خودش در واقع با یه
به علاقه شخصی
و مثلا دلایل شخصی بره و این مسئله رو عملا دنبال بکنه و پیگیری بکنه. خب من به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم که در این روزا، این سالها در فرهنگستان علوم شما چه میکنید؟
از نظر فعالیت ها که تو فرهنگستان داشتم، ببینید آقای دکتر، من همطور که خدمتتون گفتم از سال 84، البته از سالهای اوایل 70 صحبت شد که من، چون تعداد خانمهایی که در دانشکده دامپزشکی بودن خیلی تعدادشون یعنی تقریبا کم بود، من تا سالها تنها استاد، یعنی درجه استادی داشتم در دانشکده. خب قاعدتا من کاندید شده بودم برای اینکه بیام در فرهنگستان، صحبتش هم شد ولی خب یه مقداری به فراموشی سپرده شد، حالا منم دنبالش نبودم تا سال 84 که رسما خواستن که من بیام فرهنگستان و این شاخه بهداشت مواد غذایی رو در گروه دامپزشکی تأسیس، یعنی تشکیل بدیم. خب من بودم با دو سه نفر از همکاران قدیمی، یه نفر از ارومیه و سه نفر از تهران که آمدیم و این رشته رو در اینجا به هر حال تشکیل دادیم. کارهایی که کردیم شاید خیلی از نظر کمیت زیاد نباشه، خب خودتون در جریان برنامه‌های فرهنگستان هستید، امروز صحبتی که کردین اتفاقا خواستم تایید بکنم صحبتاتون که نشد، یعنی وقت نشد، کار خاصی نگه، ولی مثلا دو تا طرح تقریبا میشه گفت کلی و یه جامعه رو ما پیاده کردیم که یکیش مدیر طرحش من بودن، یکیش یکی از همکاران بودن و این طرح‌ها منجر به حالا مقالاتی هم شد، سه تا مقاله از طرح من، چهار تا مقاله از طرح همکارم. ولی جالب اینجاست که ما در حقیقت نتیجه این طرح‌ها رو برای سازمان‌های مختلف هم فرستادیم که درگیر بودن و زیرفت بودن، ولی هیچ کس نه اعلام وصول کرد نه استفاده کرد از اینا. ما وضعیت بیماری ها رو، آلودگی غذا، طرح اول که مربوط به من بود آلاینده های شیمیایی در مواد غذایی رو که بعض ما چجوره، مثلا از نظر فلزات سنگین چجور هستیم، از نظر سمومی که وارد غذا میشن به چه صورت، از نظر آنتیبیوتیک ها فلان ها در غذاهای مختلف بودیم، بعض اینطوریه و راهکار به این صورته. ولی باور میکنید که اصلا هیچ کس به ما جوابی نداد و راستش دنبالش هم خودمونم نگرفتیم.
تمامتون بود که جواب از کی بگیرید؟
از سازمان هایی که براشون فرستاده بودیم، از سازمان های زیرفت فرهنگستان که خب کار فقط
علمی
میخواد بکنه یا پیشنهاد میده یا توصیه میکنه، گفتیم اینجاها بفرستید، ولی هیچ کس به ما هیچ بازخوری نداشت. نه. و بعد طرح دوم هم که راجبه که همکار بودم، همکار اون تبدیم، بیماری هایی که الان وضع بیماری هایی که از غذا منتقل میشه به چه صورته، بازم اینو برای جاهایی که فرستادیم منجر به چهار تا مقاله شد و من اصرار داشتم که ما این مقالات رو در مجلات علمی پژوهشی داخل چاپ بکنیم. اون مجله بهداشت مواد غذایی هست، مال دانشگاه تبریز آزاد، که من الان در حال حاضر سردبیر اونجا مجلم هستم.
از این داخل چاپ بشه که داخل بیشتر ببینم.
بدونم بله، اصلا من اعتقادم بر این هست. یک بررسی های به این صورت که انجام میشه یا متاآنالیز هایی که انجام میشه اینا به درد خود ما میخوره بیشتر. این یعنی نمیخواستیم، ما دیگه تقریبا هممون در وضعیتی هستیم که دیگه نیازی به ارتقا و چیزا نداریم که حالا بگیم، ولی باز هم نمیدونم حالا مورد استفاده قرار گرفت یا نه. میگم متاسفانه فعالیت هایی که میشه، خب خودتونم که تجربه کردیم، خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره، هر کسی کار خودشو میکنه، کاری به کار کسای دیگه نداره. این کاری که شده، خب الان هم ما داریم فکرهای بسیار، برنامه هایی داریم که انجام بدیم، حالا تا چه حد به نتیجه برسه دیگه نمیدونم، انشاءالله که به نتیجه برسه، ولی خب فعالیت آنچنان خیلی زیادی نه.
حالا الان البته یه اتفاق خوبی هم که افتاده، من اینم بگم که تو همین گفتگو با شما بماند، این که الان یه شاخه بین گروهی در واقع شکل گرفته به نام شاخه محیط زیست و حالا خود من اتفاق دارم که در خدمت شما هستم و خوبیش هم این هستش که متخصصین از حوزه‌های مختلف اونجا هستن با تنوع تخصص.
بله.
و این در واقع درک معلومه که ایجاد شده که موضوع مهمی مثل محیط زیست موضوع یک رشته و یک تخصص نیست.
بله بله. بله من حالا درست الان یادم نیست چند ساله که عضو این شاخه هست، عضو شاخه های محیط زیست هستم، چون بعد دوستان لطف به من داشتن من عضو شاخه انرژی و محیط زیست هم هستم، که الان بعد از اینکه این برنامه پاندمی کووید و اینها شروع شد دیگه خب اینا با هم دیگه جلسه تشکیل میدن ها، میگم چون علاقه داشتم خب تا اونجا که تونستم از عهدم و به اصطلاح بنیان برمی اومد در کارا شرکت کردم و چون دوست دارم این رشته رو، دوست دارم که توی همه برنامه ها باشم. بله من چندین ساله که با این شاخه، این دو تا شاخه همکاری دارم دوستانم خیلی به من لطف دارن و من هم به هر حال هر کاری از دستم برمیاد در خدمتشون هستم.
خیلی سپاسگزارم به شخصه از سرکار خانم دکتر کریم. با این توضیحاتی که دادن ما با روال زندگیشون هم با کارهای دانشگاهی و آکادمیکشون و همچنین فعالیت‌های فوق‌العاده جالبی که در زمینه بهداشت و سلامت محیط انجام دادن، به ویژه هم در دانشکده بهداشت و هم در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، در این حالی که مادر دو فرزند عزیزشون هستن، فوق‌العاده جالب و شنیدنی بود. به شخصه استفاده کردم و مطمئن هستم که شنوندگان عزیز ما هم از این صحبت‌های خانم دکتر کریم لذت بردن. خیلی ممنونم خانم دکتر کریم. با شما و با همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.